رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوشحالیم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما علاقمندان هستیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مباحث تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستیم. بنده خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب دارم. بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جا داره که در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب داشته باشم. همونطوری که در جلسات قبل هم بیان شد، اولین گام در تربیت صحیح فرزندان این است که انسان همسری خوب انتخاب بکنه تا بستر مناسب فراهم بشه برای اون تربیت. خب ملاک ها رو بیان کردیم و وعده داده بودیم که راه های رسیدن به این ملاک ها و معیار ها رو هم بیان بکنیم. اولین راه رو گفتیم گفتگوست، یعنی با همون ملاک ها و معیار هایی که بیان شد در جلسه قبل، و امروز میخواییم دومین راه رو بیان بکنیم که اجمالا در جلسه قبل هم من یک توضیحی رو پیرامونش دادم و اون بحث تحقیقه. یعنی انسان برای اینکه بتونه یک همسر خوبی رو انتخاب بکنه، یکی از راه‌های رسیدن به اون معیارهای تعیین شده اینه که انسان بره تحقیق بکنه، و این تحقیق دو بخش داره. یه بخش تحقیقات مقدماتی است، یعنی قبل از خواستگاری انسان یه سری ملاک‌های کلی رو در نظر میگیره، به خانواده خودش میگه، به اطرافیان میگه که با این ملاک ها و معیارهای کلی به دنبال یک همسر مناسبی برای او بگردن. خب به طب مادر، خواهر، خاله، عمه که میخوان این دختر خانومی رو انتخاب بکنن، یه تحقیقاتی رو انجام میدن که ببینن آیا این ملاک های کلی که آفسر مد نظرشون هست در این دختر خانوم هست یا نه. مثلا آفسر میگه من همسر آیندم میخوام خانم محجبه و با حیایی باشه. خب خانواده هم دقت میکنن، یعنی میرن تحقیق میکنن، پرسجو میکنن، میبینن گاهی اوقات، یعنی خودشون نظارگر هستن، مثلا این دختر چجوری هم منزل میاد بیرون، چجوری داخل منزل میشه، ارتباطات اجتماعی چطوره. بالاخره این رو قبل از خواستگاری به دنبالش هستن و خیلی هم خوبه. یعنی نگاه کنی گاهی اوقات ما این تحقیقات مقدماتی میتونه هم نتیجه مثبت داشته باشه هم منفی. یعنی ما سریع در یه خانه داخل نشیم که بریم ببینیم حالا این دختر چجوریه. خود این ممکنه اثرات سوء روحی روانی هم رو افراد بگذاره. مثلا این دختر خانم تو خونه بشینه، چند نفر بیان خواستگاریش، با اون ملاک های اولیه هم تطبیق نداده باشن، بعد ببینن نمیپسندن، برن از این در بیرون. ممکنه اثرات سوء عرض کردم روحی برای این دختر خانم به بار بیاد. ما قبل از اینکه بیایم خواستگاری رسمی رو انجام بدیم، یه سری تحقیقاتی رو خودمون انجام بدیم. خب این یک راه. یکی دیگر روش های تحقیق بعد از خواستگاریه. یعنی ما آمدیم، ملاک های کلی رو دیدیم، حالا بعد یه مقداری بریم تحقیق کنیم ببینیم که آیا اون ملاک هایی که مد نظر ما هست در این دختر خانم وجود داره یا نه، یا بالعکس حتی خود دختر خانم و خانواده اون نسبت با آقا پسر این تحقیق رو انجام بدن. خب از چه راه هایی میشه این تحقیق رو انجام داد؟ من بعضی از راه هاش رو عرض میکنم. یکی در محل کاره. مثلا این خانواده دختر خانم یا آفسر در یک محیطی کار میکنه، برن اونجا تحقیق کنن، بپرسن رفتارش چجوریه، اخلاقش چجوریه، آیا آدم تندیه، آدم آرامی هست، آیا مقید هست، با نظم هست، بی نظم هست، تقیدات دینیش چه مقدار هست. اینها رو به راحتی میتونن تو محیط کار بهش دست پیدا بکنن. یه موقعی هست از محل تحصیل، مثلا دختر خانم هنوز داره پایان دوران دبیرستانش هست یا ورود به دانشگاه داشته، اونجا آدم بره در محل تحصیلش تحقیقی رو بکنه. راه دیگه اینه که از دوستان، چون ما در روایات دینیمون داریم که خیلی راحت انسانها رو میشه از طریق دوستانشون شناخت. در روایت داریم که فرمودن المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان با هر کسی نشست و برخاست میکنه خلق و خوی او رو میگیره.
بله بله.
و آدم گاهی اوقات میتونه بره اصلا دوست او رو ببینه و بشناسه این فرد رو. گاهی اوقات هم نه، اصلا دوست بره بپرسه که مثلا فلانی چطوره از لحاظ مذهبی، دینی، اعتقادی، اخلاقی، سوالاتی رو از اون فرد بپرسه. یه راه دیگه اینه که بریم از همسایه ها بپرسیم. ولی تو همه این موارد باید خیلی دقت بکنیم، یعنی اینجوری نباشه که مثلا گاهی اوقات آدم سوالاتی رو از همسایه ها بپرسه، از محل کسب و کار او، محل کار او، محل تحصیل او، که اصلا همه رو بر بیانگیزه، یعنی بگن چه خبره. نه، خیلی مؤدبانه با سوالات خیلی مناسب، و در این حال فردی هم که میره تحقیق میکنه باید خودش ویژگی هایی رو داشته باشه. یعنی یه موقع ما یه بچه رو نفرستیم برم مثلا درباره آقا پسری تحقیق کنه، درباره دختر خانمی تحقیق کنه. نه، یه کسی که میره تحقیق میکنه باید یه ویژگی هایی داشته باشه، یعنی تجربه داشته باشه تو این زمینه. یک دیگر ویژگی های محقق، کسی که میره تحقیق میکنه، اینه که زیرک باشه، یعنی بالاخره بتونه ارزیابی بکنه، بدون چه سوالی رو از چه کسی بپرسه. این نیاز به زیرکی داره. گاهی اوقات حتی خیرخواه باشه، یعنی از اول نگاهش منفی نباشه. مثلا حالا این خانوم مثلا خودش دختری داره میخواد به این آقا پسر بده، از اول بره مثلا منفی بافی بکنه برای دختر مثلا خواهرش. نه خیر، خیرخواه هم باشه، امین و راستگو باشه. چون انسان هایی که صداقت ندارن، راستگو نیستند، آدم نمیتونه به حرفشون اعتماد بکنه. یکی دیگر ویژگی های اینجور افرادی که میرن تحقیق میکنن اینه که خیلی سطحی نگر هم نباشن، قضاوت هاشون بر اساس مسائل سطحی نباشه، یعنی کسی باشه که عمیق تحقیق بکنه، دقیق باشه. و آخرین موردم در ویژگی های فردی که میره تحقیق میکنه اینه که آدم مطمئنی هم باشه. یعنی احیانا اگر فردا رفت دید مثلا این آقا پسر یا دختر خانم یه مشکلی داره، اینا دیگه نره به همه جا بشینه بگه. یعنی هم امانت دار باشه، هم آدم مطمئنی باشه که اگر اینها رو اطلاعاتی رو به دست آورد فقط پاسخ بده به اون کسی که ایشون رو فرستاده برای تحقیق، دیگه نره جای دیگه بشینه این مطالب رو به افراد دیگه بگه و بازگو بکنه. پس دومین روش برای رسیدن به اون معیارها و ملاک ها تحقیق کردن بود، که حالا توضیحات مختصری هم در حد فرصتی که در این برنامه داریم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردیم.
خیلی متشکرم استاد. پیش از اینکه سوال اول رو بشنویم، بنده یک بار دیگه شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف و خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. در صورتی که سوالی در زمینه مسائل تربیتی و مباحث تربیتی داشتید، میتونید با شماره 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در میون بذارید تا جناب استاد تراشیون پاسخگوی شما باشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید. من یه دختر 7.5 سال دارم. این دختر خیلی آروم و مهربون و حرف گوش کنه، ولی از حدوداً 3-4 سالگی همیشه از تاریکی و تنهایی میترسید. منم سعی میکردم که این محیط رو براش فراهم نکنم. حالا که 7.5 سالشه هنوزم همینطوره. موقعی که میخواد مسواک بزنه حتما میگه شما هم بیاین با من مسواک بزنید. و الانم یه مدتی یاد گرفته بود که تنهایی حموم کنه، ولی الان میگه که من میترسم و میترسم که یکی پشتم باشه. یه دفعه رفتم احساس کردم که پشتمه. حالا من نمیدونم که باید با این چیکار کنم. شبام خیلی دندون قروچه میره. من دکترم بردمش، میگه خانم این تو خودش میریزه و از نظر ظاهری شما نمیتونیم متوجه بشین که این مثلا ناراحت شده از چیزی و به خاطر اینه. حالا همینجوری موندم، گفتم از شما راهنمایی بپرسم. ممنون.
خودتون کار نکردی که به درس ایشون افسوده بشه، مثلا تحریکش کرده باشی؟
اصلا، چون انقدر دختر آروم و از بچگیش یعنی آروم و حرف گوش کنه، اصلا نه لجبازی داشته نه چیزی. اصلا من هیچ وقت همین متعجبم که البته یه برادر بزرگترم داره و حتی از اونم میپرسم، اصلا میگم تو یه موقعی چیز نکردی؟ میگه نه مامان، اصلا من چیزی ندارم که اینو بترسونم بشه. اصلا محیط خونمون جوری نیستش که متشنج باشه یا مشکلی داشته باشه، ولی انقدر دندون قروچه های سفتی میره توی خواب و من همینطوری موندم که براش چیکار کنم.
بله جناب استاد، مسئله ای رو مطرح کردن درباره دخترشون، مشخصاتی رو گفتن، ترس از تنهایی و تاریکی، که حالا در خلال پاسخ شما احیانا اگه سوالی یا نکته ای بود بنده خدمت خواهش میکنم.
بله، بحث ترس از تاریکی در کودکان خب عموما تا حدود 12 سالگی وجود داره. بله. یعنی این نیست که نگران کننده باشه. یعنی مادر بزرگوارم الحمدلله مادر فهمیده‌ای بودن و میگفتن من مراقبت‌هایی رو می‌کردم که بالاخره توی محیط‌های تاریک قرار نگیره. اولین نکته‌ای که باید حالا توصیه کرد به این مادر اینه که بله، لزومی نداره ما بچه‌هامون در فضاهای تاریک قرار بگیرن. چرا؟ مثلا حالا ما بچه‌هام رو مثلا بفرستیم توی مثلا توالتی که لامپ نداره شب، خب می‌ترسه.
بله.
و طبیعی هم هست. سعی بکنیم که فضاهایی که ایشون میخواد واردش بشه فضاهای تاریک نباشه. دلیل این که بچه ها از تاریکی میترسن اینه که از حدود 4 سال و نیمی تخیلات در بچه ها تقویت میشه، قوه تخیلشون. مثلا داستانهایی که خوندن، گاهی اوقات حتی فیلمهایی که میبینن، کارتونهایی که میبینن، اگر یه اتفاقات ترسناکی درش افتاده باشه اون رو با زندگی روزمرهشون هم تطبیق میدن. بله. مثلا تو فلان کارتون این رفت تو حمام، یکی اومد پشت سرش مثلا ترسوندش. خب این تو ذهن او همین میمونه و وقتی تنهایی میره حمام همین ترس براش ایجاد میشه. لذا ما باید یه دقتی بکنیم روی داستانا. من یه نکته جالبی که چند وقت قبل اتفاق افتاد، مثلا یه مادری آمده بودن مشاوره.
بله.
میگفتم من پسر پیش دبستانی دارم، ایشون در خونه رو نمیره باز بکنه، با اینکه باباشم هست میگه منم بابا جون در رو باز کن، نمیره، میترسه.
بله.
خب ما وقتی بررسی کردیم دیدیم مادر مثلا قصه شنگول و منگول رو زیاد میگه برای فرزندش.
درست.
خب نگاه کنید همون تصور و تخیلی که تو داستان هست به این اتقال پیدا کرده.
بله.
و او فکر میکنه که حالا باباش ممکنه آقا دزده باشه، صداش تغییر داده مثل باباش کرده، لذا میترسه بره در رو باز کنه. لذا باید در قصه ها و داستان هایی که برای بچه ها میگیم این دقت رو بکنیم، فیلم ها و کارتون هایی که میبینن این دقت رو بکنیم که بدونیم پس این تخیلات طبیعی هست در بچه ها و سریع هم تصورات ذهنیشون رو میبرن به سمتمون الگوها و برنامه هایی که دیدن. نکته دوم، حساسیت هم ایجاد نکنیم.
درست.
کما اینکه خب مادر بزرگوار هم همین کار رو فرمودن انجام دادن.
بله.
یعنی نبوده که بهش بگم مامان نتر، ترسی نداره، نه، چون گاهی اوقات همین بیان این نکاتی که مثلا مادر جون نتر چیزی نیست که مثلا دوست که نمیاد تو خونه، نمیدونم لولو که نداریم تو خونه، همینا میگه خب تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. این میگه نکنه یه چیزی هست که مامان هی میگه نه اینا نیست.
درسته.
نترس. یعنی خود اینا ممکنه ترس رو ایجاد بکنه. یعنی گاهی اوقات سعی بکنن این مادر ارتباط کلامیشون رو با فرزندشون بیشتر بکنن. مثلا فرزندشون میره تو حمام، مادر مثلا یه جایی بشینن کارشون هم انجام بدن ولی شروع کنن مثلا با دخترشون صحبت کردن. همین ارتباط کلامی که با فرزند برقرار میکنن او رو ترسش رو میریزه، میگه خب مادرم به من توجه داره. خب یا حتی میره توالت داره مسواک میزنه، مثلا راه دور همون مادر شروع کنه ارتباط کلامی با او برقرار کردن.
درسته.
چون تو محیط هایی که معمولا بچه ها تنها باشن و کسی هم نباشه باهاشون صحبت بکنه، این تخیلات و فکرهای مزاحم بیشتر میاد سراغشون. لذا وقتی ما با او صحبت میکنیم دیگه این فکر مزاحم هم سراغ او نمیاد. اما یه نکته دومی را هم بیان کردن که بچهشون، فرزندشون دندون قروچه میره. معمولا دندون قروچه‌ای که بچه‌ها میرن ممکنه به 3 دلیل باشه.
بله.
یکی فشارهای روانی ممکنه عامل این باشه. حالا با توجه به این که مادر فرمودن فرزند من آرامه،
فرمودن محیط خانواده هم آرومه،
بله، لجبازی هم نداشته، اتفاقا ما نمیخوایم بگیم این خیلی خوبه. بچه‌ها باید یک نشاطی داشته باشن، یه شر، حالا شر نه، شیطنت داشته باشن. درست. چون شرارت بده ولی شیطنت خوبه برای بچه‌ها. خب بچه‌هایی که معمولا آرام هستن، اینها فکر و خیالاشون هم بیشتره. یعنی شاید این بچه حالا تو خصوصا تو سن 7 سال و نیمه، ایشون مثلا ممکنه گاهی اوقات تو رفتارهای پدر و مادرش خیلی دقت بکنه. مثلا چرا بابا امروز اومد این چیزی که خرید اول داد به داداش بزرگه، به من ندم. خب بیانم نمیکنه دیگه. بله. تا اون بچه‌ای که تا ببینه مثلا به بابا میده به داداش بزرگ، شروع میکنه گریه کردن، چرا اول به من ندادی؟ خب این خودش رو تخلیه میکنه با این گریه.
بله.
با ابرازش. ولی این آرامش او ممکنه فشارهای روحی رو بهش وارد بکنه. مثلا من توصیه میکنم به این مادر بزرگوار، برای اینکه این فشار روحی رو بچه‌شون نباشه، یه مقدار ارتباط کلامیشون رو بیشتر بکنن. یه مقداری مثلا اگر دیدن یه مقداری ناراحته، سریع با او همدردی بکنن، صحبت بکنن، علتش رو ازش بپرسن.
درسته.
که یه مقداری او تخلیه بشه. چون میدونید خصوصا دختر خانومها چون پرخاشگری فیزیکیشون کمتره، کمتر دعوا میکنن، لذا پرخاشگری کلامیشون باید بیشتر باشه علل قاعده تا تخلیه بشن. حالا ما نمیگیم پرخاشگری کلامی خوبه، ولی خب ما او رو وادار بکنیم که با گفتن مشکلش او فشاری که توش هست رو خارج بکنه.
بله.
لذا مثلا ما قبلا هم تو برنامه‌های قبلی هم عرض کرده بودیم به شنوندگان محترم، مثلا میگیم بچه‌ای که ناخن میچوه، خب این حکایت از یه فشار روحی داره، مشکلی درسته. ممکنه داشته باشه. حالا اگر ما بیایم این ناخن جویدنش رو دور کنیم ازش، مثلا بله. چسب بزنیم سر دستش، نمیدونم تنبیهش بکنیم، دعواش بکنیم، آیا این خوب میشه؟ میگیم نه، اتفاقا فعلا این ناخون جویدن براش خوبه، چون داره فشار روحیش رو با این کار تخلیه میکنه. ما برای اینکه این مشکلش رفع بشه، اول فشار روحیش رو برداریم، بعد این عادت رو ازش دور بکنیم. لذا ناخون جویدن خودش یک نشانه مشکل و فشار روحیه. دقیقا این دختر خانم 7 سال و نیمه هم همین نکته درشونه.
البته در تایید فرمایش شما پیش از اینکه نکته دوم بفرمایید، این مادر گرامی گفتن که گویا دکترم رفتن این مشکل رو مطرح کردن و ایشون هم همین پاسخو به ایشون داده.
بله. نکته دوم ممکنه نگه داشتن ادرار منجر به این بشه، خصوصا در شب.
درست.
خب بچه‌ها تو این سن دیگه نمیخوان شب ادراری داشته باشن، به خودشون فشار میارن، اینم دوباره عامل دومه. لذا سعی بکنن که آخر شب قبل از اینکه او بخوابه حتما هدایتش کنن به سمت توالت، بره خودش رو تخلیه بکنه، بیاد در بسترش بخوابه.
بله.
نکته سومم شاید نیاز به یه آزمایش هم ایشون داشته باشن، حالا اینا دیگه باید تحت نظر پزشک باشه. ممکنه گاهی اوقات این مشکل دندون قروچه ریشه در این باشه که یه انگلی هم داشته باشن.
درسته.
که لذا اگر این رو آزمایش بکنن، از این جهت هم خیالشون راحت بشه، سعی بکنن اون دو مورد اول رو رفع بکنن.
خیلی متشکرم، امیدوارم این مادر گرامی هم شنیده باشن. سوال بعدی رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، من یه پسری دارم 21 سالشه، 2 سال سربازه. این از بچگی خیلی گوشه‌گیر بود، خیلی هم اذیت میکرد، یعنی یه جوری بود که مثلا یه جوری بود تنبیه مثلا بدنیش اینا من میکردم، چون خیلی اذیت میکرد، خیلی خیلی. دیگه تا سن 12-13 سالگی که مدرسه رفت و دیگه درساش اینا خوب بود، هرچی دبیرستان رفت نه دیگه درساش اینا بد شده اینا. بعد الان یه جوری که اصلا تو خونه مثلا با ما صحبت نمیکنه، با پدرش هم مثلا یا مادرش هم یا با خواهرش، اصلا مثلا فقط بیرون که میره مثلا با همساده ها با عماش اینا خیلی برخوردش خوبه با خالاش، ولی تو خونه با ما نه، اصلا صحبت نمیکنه، مثلا گوشه گیره خیلی. الان سربازم، از تقریبا یک ماه دو ماه دیگه سربازیش تمامه. من میخواستم چجوری با این برخورد کنم. دست شما در نکنه.
خواهش می‌کنم، ممنونم از تماس.
دست شما در نکنه خانم، خدا.
بله، مسئله‌ای که پرسیدن درباره یه جوان 21 ساله بود، البته پیشینه تربیتی ایشون هم اشاره‌ای بهش کردن. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله. حالا من روی یه نکته‌ای که این مادر بزرگوار فرمودن، رو اون نکته اول اشاره‌ای بکنم، بعد راهکاری رو خدمتشون تقدیم بکنم.
بله.
بحث تنبیه بدنی رو مطرح کردن که مثلا در دوران کودکی و شاید نوجوانی تنبیه بدنی می شده ایشون.
درسته.
یکی از ضررهایی که تنبیه بدنی داره اینه که ارتباط عاطفی رو کم می کنه.
بله.
نگاه کنید، زدن یک پیامی داره، شاید ما منظورمون این نباشه، ولی وقتی من دارم فرزندم رو میزنم، یعنی دارم با زبان بی زبانی میگم که تو رو دوست ندارم، از تو متنفرم.
درسته.
یعنی شخصیت او رو ما خورد میکنیم. لذا حتی ما در آموزه‌های دینیمون داریم بچه هایی که تنبیه بدنی میشن دوچار دو مشکل ممکنه بشن. یه مشکل اینه که بچه های شری میشن، شر میرسونن. یه گروه بچه هایی میشن که اینا تو سری خور میشن، گوشه گیر میشن، حقشون رو دیگه نمیتونن بگیرن. دلیلش هم اون اهانتیه که ما با تنبیه به شخصیت اون فرزند میکنیم. خب ارتباط عاطفی قطع میشه، یعنی بالاخره آدم کی دوست داره که به شخصیتش اهانت بشه؟ یعنی هیچ کس این رو علاقه نداره که یکی بیاد از راه برسه مثلا بهش یه توهین بکنه، بزنتش. یعنی ما همیشه به والدین این توصیه رو داریم و خواهیم داشت که باید بین کار بد و فرزند فاصله ایجاد بکنیم.
درست.
یعنی ما هیچ وقت نگیم که مثلا تو رو دوست نداریم. حالا این تو رو دوست نداریم یه موقعی با زبان میگیم، یه موقعی با زدن میگیم تو رو دوست نداریم. ما باید به اون بفهمونیم که کار بد تو رو دوست نداریم. لذا نگاه کنیم وقتی میخوایم بگیم کار بد رو دوست نداریم که این با زدن که محقق نمیشه که.
بله.
چجوری محقق میشه؟ اصلا در تعریف تنبیه اینه، ما میگیم وقتی فردی یک کار بدی میکنه ما یک محرک آزاردهنده ای رو تزریق میکنیم که اون بفهمه این کارش بده. مثلا این رد شد لیوان آب رو مثلا از دستش بود پرت کرد اونور، حالا یه کار عمدی، حالا نمیگیم اگه بچه پاش خورد به لیوان افتاد اینو باید تنبیه کرد چون عمدی نه، پرت کرد اونور. خب من برگردم بهش بگم تو چه بچه بدی هستی، خب این دفعه بعد دوباره همین لیوانه رو پرت میکنم. ولی اگر بهش بگم که مثلا مادر جون من از این کاری که کردی ناراحت شدم، تو رو دوست دارم ولی این کار تو رو دوست ندارم.
بله.
نگاه کنی تفکیک میشه، اصلا بچه میگه چه خوب مامانم منو دوست داره، کار بعد منو دوست نداره.
درسته.
دیگه اون کار رو نمیکنه. دفعه بعد تا اومد لیوان رو پرت بکنه یاد این میفته که ای داد بیداد مامان دیرو چی گفت، پریروز چی گفت، گفت این کار بد رو من دوست ندارم، جز این کار رو انجام نه. گاهی اوقات وقتی میبینیم یه کار بدی میکنه خب اب نداره، یه اخم بکنیم بعد از کار بد. حالا این نکته رو من چون مخاطبین ما مختلف هستن، فرزندانشون در گروه های سنی مختلف هم هستن، این رو عرض بکنم. بچه ها هرچی سنشون پایین تر باشه گاهی اوقات باید بهشون فهموند این اخمی که من کردم برای چه کار تو بوده.
چون این به این دلیله که خودشون این قدرت تشخیص رو ندارن.
احسن. لذا باید بهشون فهم. ولی سن که میاد بالاتر در سنین نوجوانی یا دوره سوم کودکی که از 7 سالگی شروع میشه بچه ها متوجه میشن.
بله.
آره من این لیوانو چون انداختم مامان به من اخم کرده، بابا به من اخم کرده. لذا این تنبیه بدنی باید حذف بشه، جایگزینش تنبیه های جایگزینی داشته باشه.
درسته.
اصلا یه موقع قهر کوتاه، یه موقع روبرگردوندن، یه موقع اخم کردن، یه موقع جملات عاطفی به کار بردن که من رو ناراحت کردی، من از این کار تو خوشم نمیاد، از این جملات استفاده بکنن تا منجر به این نشه که بچه هامون ارتباط عاطفیشون با ما چی بشه؟ قطع
بشه.
اما حالا برای این مادر که یک جوانی دارن 21 ساله ارتباط کلامی برقرار نمی کنه، گوشه گیر هست، باز باید بریم تو فضای خانواده اینها ببینیم.
درسته.
که الان چه اتفاقی می افته. الان وقتی او وارد خونه میشه، خب میره مثلا توی اتاقی در خودش رو هم می بنده، پدر و مادر تا حالا چه اقدام می کردن برای ارتباط با او؟ اولین کاری که باید بکنه اینه که یه سری نقاط مشترک پیدا بکنه.
بله.
چون در آموزه‌های دینی ما هستش که مثلا شما با کودک می‌خواید صحبت بکنید بر زبان کودکی، یعنی نقطه مشترک پیدا بکنید با اون. با نوجوان هم همینطوره، با جوان هم همینطوره. گاهی اوقات هستش که جوان‌ها به خاطر اینکه ما نقاط مشترکی باهاشون نداریم اما دور میشن.
درسته.
نقاط مشترک مثلا چطور؟ شاید او دوست داره اتفاقاتی که مثلا این یه هفته توی سربازخونه بوده افتاده رو تعریف کنه، شاید بارای اول اومده گفته دیگه هیچ که علاقه نشون نداده، همه نگاه به تلویزیون، اینم داره برای خودش حرف میزن، خب دفعه بعد دیگه نمیاد تعریف بکنه.
بله.
ولی ما بعد شناسایی کنیم ببینیم اگه او علاقه داره، گاهی اوقات ما بپرسیم خب مثلا پسرم چه اتفاقی افتاد تو این هفته، خوب بود، خوش بود، اصلا نهار بهتون چی دادن، شام بهتون چی میدن، اونجا مثلا تو مثلا شبا میری مثلا پاسبانی هم بدی خدمت شما یا نه. یعنی با یه سوالاتی ارتباطات کلامیمون رو با او چیکار بکنیم، ایجاد بکنیم. و خصوصا پدر ایشون میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، چون ما یکی از معضلاتی که امروز در ارتباط با نوجوان و جوان داریم اینه که پدران یه مقداری از فرزندان پسرشون دورن، دخترها میبینن با نشاطشون همجنسشون مادرشون صحبت میکنن، نقاط مشترک دارن، ولی به دلیل تفاوت‌هایی که بین جنس مذکر و مؤنث هست ما میگیم تو این سنین باید با همجنس خودشون ارتباط کلامی برقرار کنن،
درسته،
رفت و آمد بیشتری داشته باشن. لذا پدر میتونه اینجا نقش مؤثری داشته باشه، لذا پدر هم حتما ارتباط کلامیشون رو با فرزندشون بیشتر بکنن. و البته بعض مواقع توجه به خواسته های مثبت او هم بکنن، چون معمولا نوجوانها وقتی سپری میشه دورانشون، وارد جوانی میشن، یه نگرانی های از آیندهشون دارن.
بله.
همین هم هست که گوشه گیرشون میکنه، مثلا خب حالا سربازی من تموم شد چی کار بکنم، میتونم ازدواج بکنم یا نمیتونم، مسکن میتونم داشته باشم یا نه. گاهی اوقات وقتی ما میشینیم همون نقاط مشترکه، بله، با فرزندمون صحبت میکنیم، اینها رو میتونیم به عنوان محورها قرار بدیم، مثلا گاهی اوقات دلداریش بدیم، گاهی اوقات حمایت. چون بعضی مواقع هست مثلا پدر فکر مسکن فرزندش رو کرده که مثلا حالا اب نداره، ما مثلا تا این سربازی شام بشه بالای خونمون رو میسازیم، بیاد بره بالا زندگی کنه. ولی این رو به فرزند ابراز نمیکنم، فرزند دائم نگران مسکنشه. خب گاهی اوقات بگیم او رو از این نگرانی در بیاریم که مثلا بله پسر خوبم، قرار انشالله شما سربازیت که تموم شد مشغول به کار شدی، یواش یواش طبقه دوم رو هم بسازیم، نگران مسکن نمیخواد باشیم. یا گاهی اوقات بعضی پدرها حتی فکر کار بچه هاشون رو کردن ولی بیان نمیکنن به فرزندانشون، چون ارتباط کلامیشون کمه. لذا روی نقاط مشترک نگرانی های او گفتگو بکنن، انشالله او هم وارد بحث میشه و گوشگیری جدا میشه. چون عمدتا گوشگیری بچه ها تو این سن یکی عدم ارتباط عاطفی، یکی هم نگرانی هاست.
بله، بنابراین فکر میکنم برقرار کردن ارتباط کلامی نقطه محوری برای حل این مشکله، و در واقع این مشکل، مشکل اون جوون نیست، مشکل پدر و مادره.
بله.
که ارتباط کلامی، بله، برقرار نمیکنن.
دقیقاً همینطور.
خیلی متشکرم، سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من یه دختر 7 ساله دارم که خیلی استراب داره و مثلا سر هر چیز عصبانی میشه. مثلا یه خواهر کوچیک‌تر داره، اونم 4 سالشه، 2 سال از خودش کوچیک‌تره. سر همه کارهای اون حساسیت نشون میده. مثلا بهش میگم، من خودم بهش میگم شما کار نداشته باش، باز میگه نه. خیلی عصبانی میشه، سر همین عصبانیت و استرس داستان یه تیکه های از ماهاش هم ریخته. بعد بازم اینم چجوری باید باش رفتار کنم؟ استراب هم داره. اگه از کارشناس محترمتون بپرسیم که باید مثلا چیکار کنم؟ از روان پزشکم بردم، یه سری داروام خورده، ولی خب بازم جدیدن خیلی عصبانی میشه، برای همه کار عصبانی میشه.
مگه مشکل خاصی دارن تو زندگی؟
والا نه، هیچ مشکل ندارن. البته استراب فکر میکنم تو خانواده یکم ارثی باشه. من خودم هم استراب دارم. البته خب الان بهتر شدم، ولی خب قبل نیستم خیلی استراب داشتم. ولی نه، هیچ مشکل خاصی
نداره بین خودتون و همسرتون که مشکل
نه نیست. اصلا نه، خودت فهم خانواده خیلی آروم هستن، با هم اصلا هیچ مشکلی ندارم. ولی مثلا سوار اتوبوس میشه، مثلا این مامان که میخوایم پیاده شیم یکم شلوغ میشه، استراب پیدا میکنه. مثلا میگه این ایستگاه میخوایم پیاده شیم، هی میپرسه. اصلا نمیدونم دیگه، این استراب داره. یه مدت دارو خورده، بیشتر هم بودش بردم بیشتر این که موهاش ریخته بود، عصبی شده بود. این ریختن موهاش هم گفتن از استرابشه، یا زمینه ارثی داره یا اینکه از استرسه. برای همین مثلا سر مثلا بخار کوچیکترش خیلی با هم دعوا میکنه، حتی عصبانی میشه، حتی من باید بزنتش. خیلی عصبانی میشه دیگه، برای هر کار جیغ میزنه عصبانی میشه.
اینطور نیست که شما به خواهرش بیشتر از ایشون توجه داشته
باشید؟ نه نه، البته خواهرش خیلی شیطون‌تر، ایشون خیلی آرومه از جد، بازی هم نمی‌کنه، ولی خب در کل خواهر کوچیک‌ترش شیطونه. ولی نه مثلا خیلی هم باید توجه هم میکنم بهش، میگم مامان تو عصبانی نشو مثلا، بذار من بهش میگم، اب نداره فلان چیزم خراب کرد، بذار من خودم بهش میگم. میگه نه، گوش نمیکنه. باز سر خیلی چیزای کوچیک مامان آبجی این کاری کرد، میزنه بهش، عصبانی میشه. بعد بجایتنم خیلی عصبی تر شده مثلا سر همین، مثلا با بچه های دیگه هم نمیره مثلا بازی میکنه ها، ولی از اون بچه ها نیست که بره مثلا با یه بچه دوست بشه مثلا. نمیدونم چجوری بگم، خیلی ارتباط برقرار نمیکنه بچه های دیگه. حالا تو کلاس های دیگه حالا دوست داره بازی میکنه، ولی مثل بچه های دیگه بیاد مثلا با یه بچه حرف بزنه دوست بشه اونطوری نه، اونطوری نیست. خیلی در کلا حساب کنی خیلی بچه منطقی و حرفش کنی، حالا من جنبه های منفیش میگم، نه اینطوری نیست، ولی خب این عصبانی شدنش و استرس داشتنش مثلا مشکل ایجاد کرده دیگه. حالا مسئله موهاش هم که هست، حالا تو موهاش در اومده یکم مونده، ولی خب احساس میکنم وقتی عصبانی میشه استرسش بیشتر میشه، خب این مو میریزه.
خیلی ممنونیم از تماستون.
خواهش میکنم.
بفرما.
خواهش میکنم. بله خب الحمدلله یه ویژگی مثبتی که این مادر بزرگوار داشتن اینه که هم نقاط مثبت رو گفتن، حالا مشکلات فرزندشون رو هم اشاره کردن.
بله
نگاه کنین، اضطراب و عصبانیت ممکنه چند دلیل داشته باشه. ما معمولا تو بچه هایی که عصبانی هستن اولین موضوعی که بررسی میکنیم بحث تغذیه شونه، چون تغذیه معمولا به عنوان یک نیاز زیستی که انسان داره تأثیر در رفتارش میذاره.
درسته.
و ما به این مادر اولین توصیه‌مون اینه که برنامه غذاییشون رو باید یک برنامه منظمی قرار بدید و قشنگ نیازهای جسمیش به نوعی به وسیله غذا رفع بشه. این اولین نکته. نکته دوم این که مادر فرمودن من هم خودم استراب دارم.
بله
گاهی اوقات استراب انتقال پیدا میکنه، یعنی همین که مثلا مادر میخواد بره بیرون فرزندش هم ببره، شروع میکنه به فرزندش میگه مامان زود باش دیر شده الان ماشین میره، بابات ناراحت میشه. خب ببین داریم استراب رو انتقال میدیم به فرزندمون.
درسته.
به تدریج اون استراب درش چی میشه؟ ریشه دار میشه، لذا اونم انتقال میده به سایر کاراش. یعنی شاید مدرسه هم میخواد بره استراب بگیره، امتحان هم بخواد بره بده استراب داشته باشه، لذا اینم لذا بعد اولین کاری که مادر بزرگوار نسبت به خودشون انجام میدن اینه که سعی بکنن استرابشون رو نشون ندن، بروز پیدا نکنه، خصوصا در حضور فرزندشون. نکته سوم اینه که دایره دوستان ایشون رو گسترش بدن. یعنی نگاه کنین بچه‌ها یک از دلایلی که مثلا الان مادر می‌فرمودن خواهر کوچیک‌ترش رو می‌زنه، دعوا می‌کنه، عصبانی میشه، تا نزنه آروم نمیشه. معمولاً درگیری‌هایی که بین خواهر و برادرها تو خونه وجود داره به دلیل بیکاریه.
درسته.
یعنی هرچی بیکار بشه خب میرن تو نخ همدیگه توجه بیشتری به همدیگه می‌کنن. یعنی خود این زمینه اینو به وجود میاره که عصبانی بشه، مثلا این داره راه میره چرا اینجوری راه میری، میشینه چرا اینجوری میشینه. خب این معلومه بیکاریه دیگه.
بله.
وقتی ما دایره دوستان ایشون رو گسترش بدیم یه بخشی از فکر و ذهن او رو معطوف میکنیم به سمت دوستانش، بخشی از وقتش رو هم میخواد صرف دوستانش بکنه. ما دیدیم مثلا گاهی اوقات میبینید که مثلا تلفنی با هم دیگه صحبت میکنن، خب خوبه، گاهی اوقات خونه هم دیگه میرن، خوبه، ولی به همون شرطی که تو برنامه‌های گذشته عرض کردیم، یعنی دوستان فرزند ما باید سه تا ویژگی داشته باشن: یک، لحاظ فرهنگی و اعتقادی نزدیک ما باشن.
درسته.
نکته دوم، همجنسشون و همسالشون باشن. نکته سومی هم که رعایت میکنیم لحاظ امکانات و سطح زندگی هم تقریبا برابر باشیم. درست. اختلاف وجود نداشته باشه. لذا دوستان ایشون را هم سعی بکنن چیکار بکنن؟ دایرش رو گسترش بدن.
بله.
خود اینم از استرابش کم میکنه. میکنیم بچه دائم مادرش رو میبینه که مادرم میگه من استراب دارم. خب در روایت هم داریم دیگه، حضرت فرمودن المرء علی دین خلیله و قرینه.
بله.
انسان بر دین و مرام و منش همنشین خودشه. این بچه هم چون همنشینش مادرش بوده از او داره اینا رو یاد. ولی وقتی دایره دوستی رو گسترش میدیم بچه های دیگر رو میبینه، انشالله به تدریج خوب میشه. و نکته آخر هم این که خیلی هم حساسیت روی موضوع نشان ندهد مادر.
بله.
خصوصا حالا مثلا بله نیاز به دکتر داشته چون موهش رو میریخته و دلیلش هم عمدتا همین استراب ها هستش. حالا شاید خیلی مثلا تو این سنین بر نگرده به وراثت و اینها با توجه به این مشکلی که ایشون داشته، مثلا خیلی هم این دکتر رو پیش اون مشاور رو اینها نبرن، استراب خودشون رو کم کنن، تغذیهش رو مناسب بکنن، دایره دوستانش رو گسترش بدن. و خدمت شما عرض کنم که نکته آخری هم که عرض کردیم همین بود که دائما بهش نگن تو مضطربی، استراب داری.
بله، خیلی متشکرم استاد از اینکه تو این برنامه حضور پیدا کردید. انشالله تو برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. یک بار دیگه شماره تلفن برنامه رو خدمتتون عرض کنم تا تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. تا برنامه پرسش و پاسخ تربیتی دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بینشان حجاب است نام و نشان ساله، از بینشان حجاب است نام و نشان ساله، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.